چه که از فساد بیشتر مورد اهمیت فساد شیمیاییه که مطرحه تا فساد میکروبی. یعنی میکروارگانیسم ها خیلی محدود هستن که بخوام بیان یه ترکیب خیلی چرب مثل روغن رو دچار آلودگی بکنن. بنابراین فساد شیمیایی اهمیت خیلی بالاتری داره، چون روغن زیتون اسیدهای چرب غیر اشباعی داره و همینطوری که قبلا هم عرض کردم خیلی مستعد اکسیداسیون با اکسیژن و فوتواکسیداسیون اکسیداسیون با نور هست. بنابراین برای اینکه جلوی فساد شیمیاییش گرفته بشه، فساد شیمیاییش رو هم لازم هست من عرض کنم که فساد شیمیایی روغن معادل است با احساس بوی تو حالتهای شدید، احساس بوی شدید تند شدن روغن، یعنی بوی خیلی غلیظی از تندی به مشام میرسه. این نشانه فساد شیمیایی روغن هست. حتما باید برای جلوگیری از این نوع فساد، همینطور که توی روش نگهداری هم عرض شد، دور از اکسیژن و نور و به صورت در بسته در شیشه های تیره نگهداری بشه. بنابراین یادمون باشه بسته بندی هایی که خیلی جاها توی حالت های سنتی تو روغن کشه سنتی میبینیم که بعد روغن رو داخل ظروف پت، بطری های پلاستیکی، ظروف شیشه ای شفاف میریزن و پشت ویترین مغازه ها میذارن، از نظر علمی کار صحیحی نیست، چون نور آفتاب باهاشون برخورد داره و اینها اکسید میشن.
بله، پس روغن زیتون فرابک رو ما حتما در یخچال هم نگهداری بکنیم.
بله،
بسیار خوب. خانم دکتر، در خصوص یخ زدن روغن میخواستم بپرسم. این خیلی سوال هست تو دوستان شنوندمون، میگن ما روغن رو میذاریم در یخچال بعد یه قسمتش منجمد میشه، چرا این اتفاق میفته؟
منجمد نمیشه، مربوط به ترکیباتی است که در دمای یخچالی حالت سفت به خودشون میگیرن و به صورت رسوب تهنشین میشن که هیچ اشکالی نداره و هیچ علامتی از فساد نیست، بلکه وقتی که از یخچال در میاد بیرون و در دمای محیط قرار میگیره تمام اون ترکیبات ذوب میشن و دوباره به حالت معمولی در میاد و میشه یه روغن زیتونی که حالت اولیه‌اش رو داره و کدره. هیچ اشکالی نداره و بهتر اینه که باشن. اتفاقا اگه باشه نشان دهنده اینه که روغن کیفیت بهتری داره و عملیات جداسازی ترکیبات مومانند ازش جدا انجام نشده داخل کارخونه. منظور این که فراوری اضافه تری روش انجام نشده و روغن خیلی طبیعی تر و بهتره. البته این چیزی که دارم عرض میکنم صرفا در مورد روغن زیتون دارم راجبش صحبت میکنم، بنابراین هیچ اشکالی نداره. روغن زیتون در یه نکته ای هم من خدمتتون بگم، این که فرمودید که حتما در یخچال نگهداری بشه، ببینید حتما نیست، میتواند در بیرون در دمای محیط نگهداری بشه، ولی دمای محیطی که در معرض مستقیم گرما نباشه، در معرض مستقیم تابش نور خورشید و گرمای نور خورشید و اشعه خورشید نباشه، در این صورت مشکلی نداره. ولی اگر داخل یخچال هم نگهداری بشه، خب دیگه خیالمون راحته که حداقل از نظر دمایی دما بالا نیست، بنابراین مشکلی از نظر حرارت برای روغن ایجاد نمیشه و حتما در ظرف دربسته انجام شه، هیچ وقت در روغن باز نمونه.
و اگر هم اون رسوب ها ایجاد شد، نشانه فسادش نیست، تهنشینی برخی از ترکیبات روغن زیتون ماست. خیلی متشکر. مطلبی باقی مونده در خصوص روغن زیتون فرابکر؟
نه، اگر شما مطلبی به نظرتون میسه من در خدمت.
خیلی متشکر از اینکه توضیحات بسیار مفیدی رو امروز فرمودین در خصوص این نوع روغن. خیلی متشکر خانم دکتر سارم نژاد عزیز از حضورتون در این برنامه. کلی مطلب مفید از شما یاد گرفتیم امروز. باتون خدافظی میکنم تا جلسات آینده.
خدا نگهدار، روز شما بخیر.
متشکر. در این فرصت گفتگوی تلفنی داریم با خانم دکتر فریبا کوهدانی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد محترم دانشگاه. خانم دکتر سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و همراهان همیشگی برنامه.
خیلی متشکرم از همراهیتون. خانم دکتر، درباره خواص روغن زیتون فرابکر بفرمایید. ما از بعد تغذیه ای میخواییم به این ماده غذایی بپردازیم در این بخش.
بله، ببینید روغن زیتون فرابکر در واقع تفاوتش با بقیه انواع روغن ها در مرحله در واقع روغن کشیشه، یعنی روی اون دانه زیتونش اینها با همدیگه هیچ فرقی ندارن. در واقع وقتی که این به از دانه زیتون روغن رو میگیرن، روغن زیتونیه که تصفیه نشده است و در واقع از روش های شیمیایی یا حرارتی برای روغن کشی استفاده نمی کنن و از نظر تغذیه‌ای با کیفیت ترین نوع روغن محسوب میشه. ببینید ما در روغن های فرابکر یک ویژگی رو که داریم اینه که طعم این نوع روغن ها دقیقا شبیه طعم زیتون هست و ما کلیه مواد مغذی از جمله ویتامین ها و مواد معدنی که در دانه زیتون داریم میتونیم در روغن های فرابکر بهش دست پیدا کنیم و همونطور که گفتم چون از مواد شیمیایی یا فرایندهای حرارتی برای روغن کشی استفاده نمیشه، ما از نظر ظاهری هم وقتی رنگ این روغن رو ببینیم، رنگ این روغن یه حالت سبز طلایی رنگ داره و اون عطر و طعم واقعی زیتون رو داره و وقتی هم که میخوریم یه تهمزه تلخی در واقع این داره که این مربوط به خود زیتون میشه.
بله.
که حالا تو مراحل فراوری وقتی که در مثلا ما این روغن زیتون رو به شکل‌های روغن زیتون فرابکر یا اکسترا ویرجین توی روغن‌های خارجی این رو می‌بینیم، روغن‌های زیتون بکر داریم و روغن‌های زیتون معمولی رو داریم که اینها علی‌رغم اینکه پایه همه‌شون دانه زیتون هستن ولی از نظر طعم و خواص بهترین نوع روغن روغن‌های فرابکر هستن که حالا البته به خاطر باز همون تهمزه تلخی که داره، که البته حالا این رو خدمتتون عرض بکنم اون تهمزه تلخی که داره خیلی راحت، یعنی بلافاصله بعد از اینکه یکی دو بار فرد نفس میکشه اون طعم از بین میره.
بله.
دهان و دستگاه گوارش و در واقع اون اثری که باقی مونده یه اثر مطلوبه و یه تفاوتی که با روغن‌های مونده داره، تو روغن‌هایی هم که اکسیده شدن و در واقع اون حالت متفاوت رو پیدا کردن ممکنه یه طعم تیز و تلخی رو در بدن ایجاد بکنن، ولی تفاوت روغن فرابکر زیتون در واقع اینه که شما یه احساس مطبوعی داریم بعد از اینکه مثلا این روغن خورده میشه، یکی دو بار نفس میکشیم، یعنی اولا اون حالت تلخی کاملا از دهان محو میشه و این رنگش طعمش حاکی از فرابکر بودن این روغنه که ما اگه با روغنهای بکر زیتون بخوایم اینها رو مقایسه بکنیم، توی روغنهای بکر هم باز ما از مواد شیمیایی و گرما برای استخراج روغن استفاده نمی کنیم و باز طعم و صفات ظاهری زیتون در روغنهای فرابکر هم تا حدودی حفظ میشه ولی درصدش نسبت به فرابکر کمتر هست.
بله. و ارزش غذایی هم که بیشتر.
بله.
از روغن زیتون
بیشترین ارزش غذایی رو ما تو روغن‌های زیتون فرابکر داریم. مثلا همینم روغن‌های زیتونی که در واقع بدون بو هستن از نظر ارزش غذایی ارزش پایین‌تر نسبت به روغن‌های فرابکر دارن.
منبع خوبی از چه ویتامین‌ها و املاحی هستن؟
ببینید ما در واقع میتونیم از نظر نوع اسیدهای چربی که خیلی اهمیت داره روغن زیتون، که روغن زیتون بهترین منبعیه که ما برای اسیدهای چرب تک اشباع نشده میتونیم در برنامه غذایی خودمون داشته باشیم که اثرات این نوع اسیدهای چرب در واقع ضد التهابیه، یعنی درست برعکس روغن‌های چند اشباع نشده که یک حالت التهابی در بدن ایجاد میکنن، این نوع روغن‌ها یک اثر ضد، یعنی روغن زیتون که حاوی این اسیدهای چربی تکش با نشده هست، در واقع به خاطر اولیک اسیدی که داره این یک اثرات ضد التهابی در بدن ایجاد میکنه و به همین دلیلی که در پیشگیری از بسیاری از بیماری ها مثل مثلا آلزایمر، مثل دیابت، سرطان، در واقع مشکلات التهابی که در بدن منجر به مسائلی مثل آرتریت یا سندروم متابولیک میشه، همه اینها در واقع با مصرف روغن زیتون میتونیم ما به شکلی پیشگیری بکنیم از این بیماری های مختلف و شرایط التهابی رو در بدن کنترل کنیم. البته من فقط عذرم میخوام تو صحبتتون ببینید، یه نکته‌ای که میخوام اشاره بکنم اینه که این تصور پیش نیاد که چون روغن زیتون خیلی خوبه حالا ما هر چقدر مصرف بکنیم خوبه. یعنی ببینید در واقع باز باید مصرف روغن زیتون هم به اندازه باشه و باید دقیقاً بر اساس میزان انرژی مورد نیاز ما مقدارش تنظیم بشه. اما از نظر بقیه میگید ببینید باز ما در اسیدهای چرب روغن زیتون یه درصدی اومگا 3 داریم که جزء، یعنی شما ببینید بهترین منبع اومگا 3 روغن ماهی هست، ولی ما در روغن زیتون هم یه مقداری میتونیم دسترسی پیدا کنیم به این اومگا 3. همطور از نظر ویتامین های مثل ویتامین ای، ویتامین کا، منبع بسیار غنی و ارزشمندی محسوب میشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر کوهدانی از اطلاع رسانی مفید شما. خدا نگهدارتون تا برنامه های بعد.
من هم شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
شنوندگان محترم از همراهی شما هم سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
همدان، شهر اطلسی‌ها، رادیو همدان، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز.
اداره کل صدای استانها با همکاری صدای مراکز تقدیم می‌کند. قصه های خاله مهتاب.
به نام خدای مهربون، خدایی که شما فرشته های دوست داشتنی و آفرید. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای دلم. به قصه های خاله مهتاب خوش اومدین. خاله مهتاب امشب از شهر زیبای کرمانشاه براتون قصه میگه. عزیزای دلم، شهادت امام رضا علیه السلام، امام رؤوف و مهربونمونو به همه شما کوچولوهای نازنینم تسلیت میگم. امیدوارم همه اونایی که آرزو دارن ایشونو زیارت کنن قسمتشون بشه. این قصه قشنگو تقدیم میکنیم به همه بچه‌های خوب ایران و به خصوص کوثر حاجی هاشمی 4 ساله و حسین حاجی هاشمی 1 ساله از شهر گزبرخار اصفهان. قصه امشبمون اسمش هست دلتنگ امام رضا علیه السلام. این کتابو آقای مجید ملا محمدی براتون نوشتن. آماده هستین این قصه قشنگو بشنوین؟ بفرمایین. نزدیک غروب بود. صدای آواز گنجشکا همه جا پیچیده بود. مامان جونی از تو حیات منو صدا کرد و گفت امیرعلی جان، اون زیراندازو بیار. زیرانداز گلگلی رو به حیات بردم. مامان جونی اونو کنار باغچه پهن کرد و بابا جونی عصا زنان از راه رسید و به ما سلام کرد. تو دست بابا جونی یه کیسه پلاستیکی بود با چند تا بستنی. من و خواهرم اسرا با خوشحالی گفتیم آخ جون، بستنی؟ بابا جونی پدر بزرگمه، یعنی پدر بابا ناصر. مامان جونی هم مادر بزرگمه، یعنی مامان بابا ناصر. ما و اونا توی یه خونه زندگی میکنیم. طبقه اول خونه اوناست و طبقه دوم خونه ما. من کلاس 4 دبستانم و اسرا کلاس 2. ما مشغول خوردن بستنی شدیم، اما بابا جونی و مامان جونی نخوردن. آخه اونا قند خونشون بالا بود. بابا ناصر هنوز از اداره نیومده بود. مامان معصومه مشغول کارای آشپزخونه بود. بابا جونی آهسته به مامان جونی گفت به آژانس مسافرتی سر کوچه سر زدم. گفتن بلیط داریم، جا هم خیلی زیاده. فهمیدم دارن درباره سفر به مشهد حرف میزنن. چند روزی بود که مامان جونی از زیارت حرم امام رضا علیه السلام حرف میزد و دائم به بابا ناصر میگفت دلم برای امام رضا خیلی تنگ شده، جور کن یه سفر بریم مشهد. اما بابا ناصر میگفت الان کار ما خیلی زیاده، مادر جون سب کن شهری بر ماه بریم. اما مامان جونی دست بردار نبود، هر روز حرف خودشو تکرار میکرد. آخرش یه شب بابا جونی به بابا ناصر گفت خب 3 روز از ادارتون مرخصی بگیر، چرا حرف مادرتو زمین میزنی؟ مامان معصومه گفت آره ناصر جان، یه جوری کارتو ردیف کن که بریم، مامان جونی خیلی هوس زیارت کرده. باز بابا ناصر جواب داد نه، رئیسمون اجازه نمیده، یکی دو ما سب کنید انشاءالله میبرمتون. مامان جونی داشت گریه میکرد. توی تلویزیون یه نفر با صدای قشنگش اون شعر معروف رو میخوند آمدم ای شاه پناهم بده. بابا ناصر خندید و گفت مامان جونی چه دل نازوکی، چشم میبرمت مشهد، اما یکم صبر کن. بابا جونی گفت با آژانس مسافرتی سر کوچه صحبت کردم، قرار شد فردا کارت ملی خودم و مادرتو ببرم و بلیط قطار بگیرم. من و اسرا گفتیم پس ما چی؟ مامان جونی گفت خب شمارم میبریم. بابا ناصر منومنی کرد و گفت اجازه بدین فردا با رئیسم صحبت کنم، دعا کنید رضایت بده. رئیس بابا ناصرم دوست داره به حرم امام رضا علیه السلام بره، اما به خاطر کار زیاد هنوز فرصت نکرده. شکر خدا سفر به مشهد امام رضا علیه السلام برامون جور شد. بالاخره قطار سود کشید و راه افتاد. مامان جونی با شوق زیاد گفت: خدایا این زیارتو قسمت همه ی مردم بکن. عصر پرسید: مامان جونی، زیارت یعنی چی؟ یه حاج آقای روحانی که عمامه سفی سر داشتن از کنارمون رد شدن. بابا جونی بهشون سلام کردن و گفتن: حاج آقا، نوه من میپرسه معنای زیارت چیه؟ حاج آقا فوری دست کرد تو جیبش و چند تا شکلات در آورد و به من و عصر داد. بعد گفت: سلام بچه ها، معنای لغت زیارت یعنی تمایل پیدا کردن به چیزی. مثلا ما تمایل داریم که به حرم امام رضا علیه السلام بریم، قبر ایشونو ببینیم و کنارش قرآن بخونیم و دعا کنیم. این یعنی زیارت حرم امام رضا. به ما هم زائر میگن، چون به زیارت اون حرم میریم. زیارت میتونه زیارت حرم امام ها و امامزاده ها باشه، یا زیارت یه مکان مقدس و مذهبی مثل خانه کعبه. مامان جونی گفت: چه جالب. بعد سر و صدای چند تا دانش آموز بلند شد. حاج آقا گفت: من باید برم پیش بچه های گروه قرآنیمون، میترسم صدای تمریناتشون مزاحم دیگران بشه، اما بازم میام پیشتون. من معنی زیارت رو فهمیدم، اما عصر نه. شاید به خاطر اینکه سن و سالش کمتره. قطار توی ایستگاه بزرگ ایستاد. یه نفر از پشت بلندگوی ایستگاه گفت: به ایستگاه دامغان خوش آمدین. حاج آقا دوباره اومد پیشمون. مامان جونی گفت: حرفای شما درباره زیارت خیلی شیرین بود، اما تموم نشد. حاج آقا خندید و گفت: بله، الان میخوام یه چیزی در مورد زیارت تعریف کنم. حضرت حمزه علیه السلام عموی شجاع پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن که توی جنگ احد شهید شدن. اونو تو محل جنگ احد به خاک سپردن. حضرت زهرا سلام الله علیها برای زیارت ایشون هفته یک بار سر قبرشون می رفتن. بعدم با خاک قبر ایشون تسبیح درست کردن تا باش ذکر خدا رو بگن. مامان جونی گفت: چه جالب. پس در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم زیارت وجود داشته. حاج آقا گفت: بله، تو شهر مدینه قبل از اومدن دین اسلام بین مردم مرسوم نبود که سر قبر مرده هاشون برن، اما پیامبر این کارو بهشون یاد دادن. یه بار پیامبر به یارانشون گفتن: هر کس بعد از مرگ من به سفر حج در مکه بره ولی حرم منو در مدینه زیارت نکنه به من ستم کرده. حاج آقا بلند شد که بره. اون گفت: من مسئول گروه قرآن و تواشی هستم، همراه با 5 از دانش آموزایی که قاری قرآن هستن به مشهد میریم. قراره گروه ما تو صحنه جامع رضوی برنامه اجرا کنن. بعد از رفتن حاج آقا، مامان جونی به عصرا گفت: عصرا جان، تو یه سوال داشتی، اما ما این همه چیز جالب یاد گرفتیم. چه حاج آقای خوبی. صدای قطار هنوز بلند بود. من پشت پنجره رفتم. از دور کوه‌ها و دشت‌های زیبایی پیدا بودن. دلم برای زیارت امام رضا خیلی تنگ شده بود. خواب عزیزای دلم، قصه امشبمونم به پایان رسید. امیدوارم خواب خوب و آرومی داشته باشین. شبتون بخیر نازنینای من.
شب نمیشه ستاره ها رای آسمون میشن دور و بر ما میشینن، هم دل و هم زبون میشن. شب ها بیا کنار ستاره ها رو ببینیم.
رادیو همدان همراه روزها و شبهای شما.
شب که میرسد از کناره ها، شب که میرسد از کناره ها،
همراه شماییم از دامنه پرشکوه الوند.
گلی کشتم پی الوند دامان، اوش از دید دادم صبح و شام،
رادیو همدان.
راه نشان.
این عامل همچنان باقی است، عامل وحدت ملت ایران همچنان باقی است. عده‌ای که منشأ این عده هم خارج از کشوره، خبرهایی که ما رسیده این رو نشان میده، عده‌ای میخوان اینجور وانمود بکنن که اون اتحادی که در ابتدای جنگ 12 روزه و این مدت پیدا شد، این مال همون روزها بود. چند روز میگذره به تدریج ضعیف میشه، اختلافات به وجود میاد، اختلاف نظرها غلبه پیدا میکنه و این اتحاد از بین خواهد رفت. مردم ایران متفرق میشن و میتوان از گسلهای قومی استفاده کرد، از اختلافات سیاسی استفاده کرد و مردم ایران رو به جان هم انداخت و اغتشاش و شورش درست کرد. اینو دارن تبلیغ میکنن. من میخوام بگم این حرف غلط محضه. بله، در مسائل سیاسی اختلاف نظر وجود داره. ما اقوام زیادی هم در کشور داریم که همه ایرانی هستند و افتخار میکنن به ایرانی بودن خودشون. اینا هست، منتها در مقابل دشمن همه این مجموعه یک مشت محکم پولادینند که بر فرق دشمن فرود خواهند آمد. امروز اینجوره، بعد از این هم به توفیق الهی اینجور خواهد بود، در گذشته هم همینجور بوده. ایران امروز و انشاءالله فردا همون ایران روز 23 خرداد و 24 خرداده که مردم آمدن خیابان‌ها رو پر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادن. این مسئله اولی که می‌خواستم عرض کنم. نکتهشم این بود که این اتحاد ملی، این یک پارچگی مردم همچنان وجود داره و وجود خواهد داشت. البته همه هم در مقابل اون مسئول هستیم.